بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در ایام فاطمیه،
پنجم دی 1401، مسجد جامع صفا.
هر آیین دینی در اصطلاح کلامی یک مدرسه است و یک مکتب. معنای مکتب چارچوب فکری و نظام کلی اندیشه یک آینه که در نگاه کلی و در معنای کلان این مکتب تعریفش از انسان، زندگی، هدف، قایت چیست، به گونه ای که افراد این مکتب در رفتار و اخلاق و باورها با هم همسو میشن، همنشین میشن، همسر میشن، همسایه میشن. این معنای مکتبه. و الا اگر مکتب من، مدرسه من، باورهای من با تو فرق کرد، نه در معنای همسری، نه حتی در معنای همراهی، در معنای همسایگی با هم مشکل پیدا میکن. چرا؟ چون من تعریفم از زندگی یک چیز سر سفره و سبک زندگی و لباسم به گونه ای خواهد بود، تو هم مال یه مدرسه دیگه ای هستی و مکتب دیگه، تعریفت از زندگی به گونه دیگه خواهد شد. این دو خانه کنار هم نه تنها هم دیگر رو تأیید، کمک، همراهی نمی کنن، بلکه با هم می جنگن. جنگ مکتبی رخ میده. بخوای نخوایم همینه. وقتی تعریف من مکتب، تعریف من از انسان، تعریف من از زندگی، تعریف من از آزادی فرق کرد، خب من و تو متفاوت میشیم. وقتی تعریف من از انسان شد لذت، خدای نکرده، و از لذت شهوت، از شهوت هوس، هیجان، من یک سبک زندگی میخوام، و اگر شما معنات از انسان شد کمال و ترقی و سعادت و لذت رو معنا کردی، خیر رسوندن به دیگران. قدیم این شعر مشهور بود: لذت لئیمان از طعام است و لذت کریمان از اطعام. او از خوردن لذت میبره، این از این که گرسنه ای رو سیر بکنه لذت میبره. بعد این دوتا در معنای همسایگی مشکل پیدا میکنن، تا چه برسه همسر. ریشه بسیاری از طلاقهایی که امروز تو جامعه رخ میده، فاطمیه اول عرض کردیم، تفاوت مکتب هاست. خب نمیتونن با هم همراهی بکنن. این پول رو وسیله لذت میدونه، او ثروت و وسیله خدمت، حریت، آزادی، معانی بلند میذاره رو مسئله. این دو مکتب هست، این تفاوت مکتبی هست، عرض کردیم. امروز به واسطه رسانه، این گوشی ها که تکرار میکنم، فضای مجازی امری، اما اینکه گوشی من مال تنهایی منه یه معنایی داره. یه بار ما سینما داریم، با هم میریم پای یک داستان میشینیم و پا میشیم، من میفهمم تو چی دیدی و چی فکر میکنیم، تو هم میدونی من چی دیدم و چی فکر میکنم. اما یه بار گوشی دست منه که هزاران سینما توش هست. معنای مکتب، یه مدرسه شخصی دارم، خودم انتخاب میکنم، بغل هم توی خونه نشستیم و بزرگ شدیم، برادر شرقیه، خواهر غربیه. این که میگن در آخر الزمان فاصله فرهنگی بین پدر و پسر، زمین تا آسمون، پدر کافره، پسر در اعلی مراتب ایمان. پسر اسلام هم بود، در جاهلیت اولا هم بود، چون فساد فراگیر بود. شخصیت های بسیار بزرگی در تاریخ ما داریم که پدر یه راه میرفت، پسر یه راه دیگه. میگه در جاهلیت اخرا، در اون جاهلیت آخر الزمان، این به بالاترین حد خودش میرسه. برادر تو کجاست؟ اون بر دنیا. خواهر واقعی تو کجاست؟ اون خواهری که سفره‌ای که تو میپسندی، لباسی که تو برا خودت انتخاب کردی، انتخاب کرده، معلوم نیست تو خونتون باشه. این مال فضایی است که در آخر الزمان توسط، حالا امروز میگن فضای مجازی، در بعضی از تعبیرات روایی اصطلاحات دیگه ای هست که خیلی مورد نظر ما فعلا بحث تحقیقی اصطلاحات نیست، میگن این میشه. بدونید امام زمان ظهور میکنه انشاءالله، هممون صدای با صفای اون حضرت رو خواهیم شنید انشاءالله. ولی یکی از اتفاقایی که میفته، بدونید امام زمان خانواده های جدیدی تشکیل میده، میراث رو بر اساس عالم ازله و اشباه تقسیم میکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا فوت میکنه، میگه بچه‌هاش اینا نیستن که ازش متولد شدن، بچه‌هاش فلانی و فلانی هن، ارثش به اونا میرسه. و برعکس، فرد کافریست، پولش هم حرامه، این ارث به درد این بچه های مؤمن نمیخوره. که دو تا کار عجیب از عجایب و حکومت امام زمان، یکیش همینه، یعنی فرزند واقعی فرد رو بر اساس عالم زر، عالم ازله و اشباه میگه کیه. دوم کار عجیب حضرت حجت که یأتی به دین جدیده، اینه که مانع زکات رو، کسی که زکات نمیده رو گردن میزنه. از احکام ویژه است. بدونید امروز اگر در جای خودش مجال شد بگیم اگر مردم زکات بدن، نه تنها فقیر تو جامعه وجود نخواهد داشت، دیگه اون دفع بلا با صدقه در حکومت امام زمان همین میشه. چند تا نعمت در حکومت امام زمان بساطش الان هست ولی فردا نیست، یکیش همینه، صدقه دیگه اون موقع نیست. میگه پولها رو بار میزنن، شهر به شهر میگردن، فقیر نیست، همه تأمینن، همه شغل دارن، همه کارها درست شده، چون مردم زکات دادن، هرس نخوردن، جمع نکردن. همین الان هم مردم اینایی که حالا خدای ثروتهایی رو ایشالله حلال در اختیارشون قرار داده، یه ماه روزشون که غذا نمیخورن مصرف رو کم کنن، یک دوازدهم در سال رو بدن به فقرهایی که خودشون میشناسن، مشکلات همه حل میشه. خب تفاوت مکتبی حالا در اثر رسانه هرچه هست، ما رو به این وامی داره که ما امروز باید خودمون انتخاب کنیم. قدیم مدرسه چینی ها تو چین بود، مدرسه هندی ها تو هند، مدرسه اسلامی هم یه مدرسه بغداد بود، یه مدرسه قبل از اون مدرسه کوفه بود، قبل از اون مدرسه مدینه و مرکزیتی ها، مرکز معارف اسلامی بود. الان دیگه اونجا نیستش، بغداد میبینیم چه خبره. الان هرچه هست تو همین رسانه هست که به صورت در هم آمیخته در اختیار جوان و من و تو، حتی خود ما، فروشگاه ها لباس عرضه میکنن، یه لباس مال یه فرهنگه، یه لباس مال یه فرهنگ. در فرهنگ دینی لباس برای پوشاندن بدن و تزیین انسان به وقاره، به سنگینیست، به کرامته. اما در یک فرهنگ لباس بدن نماست، چرا؟ چون اون انسان رو بدن معنا کرده و به حیات پس از مرگ و به جنبه های کمالی انسان اعتقادی نداره. همه جا فرهنگ، همه جا مدرسه است، سفره همینه، سفره اسراف و اتراف. امیرالمومنین میفرماد میاد زمانی که مردم از این تویله میرن تو اون تویله. ابن عباس میگه نزدیک شدم به حضرت، نون و ماست میخورد، نونشو از دور میدیدم که چجور باید با دست حضرت نون رو میشکست. نانجو میگه نزدیک حضرت شدم بوی ترشی ماست به مشامم خورد. ماست ترشی رو حضرت گذاشته یه دو سه لقمه خورد و کنار کشید، دست گذاشت رو شکم، فرمود لعنت بر بنده شکم، بدبخت کسی که اسیر شکمش، بیچاره کسی که همه فکر و ذکرش اینه که چی بخوره، بیچاره کسی که زندگی رو لذت شکم معنا کرده و خیال کرده دستگاه خلقت در او مثل دستگاه خلقت در حیواناتی که یه ذائقه‌ای دارند و همین بچشند و بخورند و بخوابند. بیچاره کسی که تربیت بشه تو این مکتب، بدبخت کسی که مال این مکتب باشه. رد شیم، عبور کنیم از مسائل. خب معنای مکتب رو میگن سه بعد اساسی داره، جلسات گذشته ات کردیم. یه بعد اعتقادات باورهاست، جهان، زمان، ما کجا هستیم، به کجا میریم، پرسش های اساسی است. این بعد اوله. یه بعدم تو کشف رفتارهاست، معاملات اقتصادی، معاملات چی حلال چی حرامه، که اصولی داره در هر مکتبی. در یک مکتب اصل ثروت بیشتره، اصل فروش بیشتره، اکتساب سود بیشتره، در یک مکتب انصافه. میگه بیشتر از یه حد انصاف نیست. خروجی اون میشه کاسبی که به هر شکلی شده میخواد ثروتشو بالا ببره. خروجی این مکتب میشه همون کاسبی که اون دفعه عرض کردم کثیراً زیاد شنیدیم از متدینین قدیمی که دکون بازار لب دولب دونبش بازار مال آغاز دو تا فروش میکرد، سومی مشتری میومد میگفت این چیزی که من دارم بغلیم هم داره، برو از اون بخر. مشتری رو نگه نمیداشت، به طرف میگفت باشه شمارت بده بیا، نه میگفت من سرم گرمی داره، میشه اونم داره برو از اون بخر، اون تای کوچه‌ای هم جنس منو داره. چرا؟ چون من فروشمو کردم، اون فروش نکرده. اینجا نتیجهش میشه تراستای اقتصادی ثروتمندهای خاص که آخر سر زندگیشون میشه هواپیمای شخصی و کشتی شخصی و جزیره شخصی. مثل من و تو هم میمیرن و هیچ فرقی با ما ندارن، خیال میکنی خیلی هم نمیتونن تو این حالم بخورن، از همون لذتی هم که بسیاری از مردم بهره‌مندان محرومن اونم گرفتاره. خروجی اون مکتب میشه اون در معنای رفتار اقتصادی که ایشالله اگر مجال شد بعدن باید بگیم. رفتار سیاسی، مسئولیت در این مکتب چه معنایی داره در اون معنا. اینجا پست افتخار، پوز شهرت، اونجا خدمت امیر رو بود فرماد اگر این نبود که حق مظلوم رو بگیرم به از ظالم و به مظلوم برگردونم، اون جمله های مشهور، چطور خلافت رو رها میکردم اگه این نبود. این دنیایی که شما دنبالش میگردید میدوید از آب بینی بز برا من بی‌ارزش‌تره. پیغمبر از مسجد اومده یه پوست حیوانی لای آشغالا جمع شده بوی تعفن، همه برای اینکه زودتر از کنارش عبور کردن بینی ها رو گرفتن حرکت. حضرت مکس کرد، اینها مکس کردن. حضرت فرمود دنیای شما از این بد بودتره. دنیایی که شما دنبالش میدوید ولی مستید نمیفهمید. این خروجی دوتا مکتبه. خب یک بخش شد اعتقادات، مقدمه های جلسات گذشته، یک بخش هم شد رفتار. این دوتا رو گفتیم، فعلا بحث نداریم. میام تو تعریف انسان. بحث مهمی از مکتب تعریف انسانه. انسان کیست؟ انسان چیست؟ یا به تعبیر امروزی یا بحث اخلاق، مکارم اخلاق. بدانیم عزیزان اخلاق آن چیزیست که ما باش زندگی میکنیم، آن چیزیست که ما باش سر و کار داریم، هم در عالم فردی خودمون و تنهایی خودمون. این اخلاق ماست که به ما آرامش یا ناآرامی میبخشه، به ما زیبایی یا زشتی میبخشه. اخلاق ماست، خلق ماست، اون حالات درونی ماست، این استرس ها، استراب ها، تمام اینا مال تربیت اخلاقی، تمامش. دکتر تست میکنه میگه کبد سالم، همه چی عصبیه، همه چی سالمه، نمیدونم افسردگیه. چون معنای من از انسان این معنای قشنگی نیست، معنای انسانه. اصلا معنویت خلأ امروز جامعه یعنی همین. بشر گرفتار اخلاقیاتی شده. سریع عبور کنیم. خب اخلاق چی شد؟ عرض کردیم پیغمبر فرمود انی بعثت، و من اصلا مبعوث شدم. یکی از فلسفه های بعثت من اینه که مکارم اخلاق رو به شما تکمیل کنم، تمام کنم، به شما یاد بدم اخلاق چیه. اینا چند تاست؟ 10 تاست. رؤوس مکارم اخلاق 10 تاست. فإن استطعت، اگه میتونی تو خودت جمع کنی بکن. چرا؟ چون اکتسابیه. دقت کنید ذاتی نیست. هوش میتونه ذاتی باشه اما اخلاق ذاتی نیست. اگه میتونی جمع کنی جمع کن. چرا؟ حضرت فرمود چون بعضی وقتا تو فرد هست اما تو بچهش نیست. چون اکتسابیه دیگه. تو جوان بودی، تو یه شرایط زندگی زحمت کشیدی، بچهت حالا یا تو مقدماتی فراهم کردی، او هم دنبال کرده، زحمت نکشیده، او مفخور بار اومد، تو با زحمت، یا به عکس خدای نکرد. میگه بعضن تو فرزند هست تو باباش نیست، تو احرار هست تو غلاما نیست، تو غلام هست تو احرار نیست. یکی از بزرگان جهان بشریت لقمان حکیم، این غلام بوده، این غلام بوده، اون لباس غلامیشو نگه داشته بود تا آخر عمر، جلو چشمش گذاشته بود. بعضیا میگن اینجور نقلی که هر روز موقع عبادتش همون لباسو میپوشید. 300 پیامبر از مدرسه لقمان تربیت شدن و بیرون اومدن. چند تا بگید؟ 300 تا پیغمبر. مکارم اخلاق همه شنیدید. اکتساب کرد. ادب از که ها مختی؟ از بی ادبان. پرهیز کردم، دیدم زشته، کنار گذاشتم. حضرت می فرماید اگه میتونی دنبال کن. بعد سوال میکنن یا رسول الله اینا چند تاست؟ 10 تاست. کدومه؟ حضرت نام میبره. 1، صدق البعث، یه از دوتا معنا. انسان صادقانه از غیر خدا ناامید باشه اگه یأس باشه، یا در مبارزه صادقانه در جهاد ایستادگی کنه. صدق اللسان، راستگویی، دروغ نگه. اداء الامانه، امانت مردم خیانت نکنه. سوم، چیزی بهش دادن، وسیله‌ای، حتی اسراری، داماد خونه‌ای، عروس خونه‌ای، تو امینی، امانت داری، مطالبو نباید بری بیرون بگی. شما خبر ندارید، ما که توشون هستیم بیاد بگیم چه خبره. حرفا چیه؟ صله رحم، اقراء و ضیف، 5 تا. مهمانداری، ضیافت کردن از مهمان، مهمان. اطعام و سائل، نیازمند رو غذا دادن. فقیر گرسنه نداشته باشیم. مسکین یعنی گرفتار، فقیر گرفتار نداشته باشیم. مستکین یعنی مریضم هست، اینا گرفتار نباشن. والمکافات علی الصنایع، نیکوکاری رو به نیکوکاری پاسخ دادن. کسی باید خوب کرد خوبی کن، و تزمم للجار رعایت همسایه، و تزمم للصاحب رعایت رفیق دوست. این نه تا عرض کردیم و رأس هن الحیا، دهمی که سر همه این هاست. سر معناش یعنی چی؟ یعنی چیزی که تمام حیات موجود به اون بستگی داره. اگه اون بره همه رفته و همه در سایه او وجود پیدا کردن. رأس هن حیا، حیا. خب این میشه حیا. یه روایت دیگه داریم، هر دینی یه خلقی داره، یک ارزش اخلاقی توش هست. خلق الاسلام الحیا، حیا. روایات مفصلی ما در مورد حیا داریم، مفصل مده شده. رأس اخلاق که گفتیم دیگه، یعنی بدانید اگر کسی خدای نکرده حیا توش رفت، همه چی میره. روایتی هست در کتاب توحید مفضل که در مباحث توحیدی ذکر شده، یک بخشش میپردازه به آیات الهی در خلقت انسان، بعد در میان خلقت انسان حضرت امام صادق علیه السلام به مفضل میگه مفضل نگاه کن، یکی از خصائصی که خدا در خلقت انسان قرار داده و مسائل یکی یکی ذکر میکنه و در حیوان نیست، میگه انسان حیا داره. انسان دارای حیاست. این فطرت الله التي فطر الناس عليها. بعد میفرماد مفضل، لولا، اگر حیا نبود دیگه هیچ کس مهمان رو اکرام نمی کرد. اگه شرم بره بی حیا بشن مردم، خجالت نکشه از این که بد کرده، شرم نکنه از این که زشت رفتار بکنه. اگر انسان آرش نیاد، آر یعنی حیا، اگر از زشتی ها انسان آرش نیاد، حضرت می فرماید دیگه کسی نه مهمان می شناسه، نه وفای به عهد می کنه، خیانت می کنه، خجالت نمی کشه، کلاه می زره سر مردم، خجالت نمی کشه، شرم نداره. پس اقتصاد میشه خراب، روابط انسانی میشه خراب. لم تغزل حوائج، آدم حیا باید داشته باشه، گرفتاره، خجالت نمیکشیم. خب خدا به ما داده و الان دستش خالیه. یه جمله بود میگفت فرق قدیمی ها با جدیدی ها، میگفت لاتا بی فرهنگا، اونایی که میخواستم به کسی فوش بدن میگفتن این مرد نیست، نامرده. چرا؟ چون خونش پره، خونه داداشش خالیه، دستش پره، دست داداشش خالیه. شرم میکرد، خجالت میکشید، خجالت میکشید از این که داشته باشه داداشش نداشته باشه. الان اینجوریه؟ حضرت فرمود اگه اینا بره دیگه زیبایی ها، نیکوکاری ها، همه بیحیایی میکنن، همه بد میکنن، بدرفتاری شایع میشه. میگه هیچ کار زشتی نیست الا این که مردم مرتکب میشن. بعد میفرماد حتی ان کثیرا من الامور المفترزه ایضا انما یفعل للحیا. میگه اکثر بگید بسیاری از واجبات انسان، واجبات رو انسان ها رو چی انجام میدن، با چه روحی انجام میدن؟ حیا. و اگر خدای نکرده شرم انسان رفت، براش مهم نشد که کیه، مردم چی جوری نگاش میکنن. از توی حیای اول ها، حیا مراتبی داره، به جایی میرسه انسان از خدا حیا میکنه، خجالت میکشه، خجالت میکشه. اللهم انی استغفرو که استغفار حیا. یعنی چی؟ میدونم تو منو بخشیدی، اصلا میدونم بخشیدی، اما باید استغفار میکنم، ازت شرم میکنم، تو به من فقط لطف کردی، من بی حیایی کردم. حیاست. اگه خدای نکرده دستگاهی، مکتبی، برنامه‌ای این حیا رو از بین ببره، میگه بسیاری از مردم اگر حیا نبود حق پدر مادرشون رعایت نمی کردن، صله رحم، حق رحم رو ادا نمی کردن، امانتداری نمی کردن، از تجاوز و تعدی و فحشا پریز نمی کردن. تمام اینا ریشش چیه؟ حیا. اینجا یه پرانتز باز کنیم عزیزان، این که می بینید اون دهه فاطمیه قبل عرض کردم، تو جامعه میبینیم خرابی، اینقدر اصرار دارن رو بیحیایی، بیناموسی. چون اگه باب بیحیایی باز شد، شما خیال میکنید فقط اونجوری میمونه؟ نه خیر، نه خیر، هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه، هیچ ارزش اخلاقی باقی نمیمونه. انسان راحت از زندگی خواهد کرد؟ ابدا اینجور نیست، ابدا. روابط انسانی بهتر میشه؟ نه خیر، همه چی خراب میشه. الان یکی از مشکلاتی که تو بعضی از خانواده ها پناه بر خدا وجود داره، میگیم بچت چیه؟ میگه اصلا ادب نداره. ادب نداره یعنی چی؟ یعنی حیا، خجالت نمیکشه، از کار زشت خجالت نمیکشه. در بعضی از روایات از پناه بر خدا، ایشالله به این حد نرسیده وضع بعضی از این دوروبریای ما، خدا نکنه جامعه اینجور بشه، میگن اگه دیدید کلن حیا نداره، بدونید این شرک شیطانه. شرک شیطان عزیزان تو روایات ما رو خیلی ترسوندن، از یه معنایی که مراقب باشید موقعی که تصمیم میگیرید به بچه دار شدن، ممکنه شیطان در نطفه شما شریک بشه. چون شیطان این قدیم، حالا به اصطلاح قدیم میگفتن تخم جن، اصطلاح قدیمی میگفتن، منظورشون این بود که فلانی شرک شیطانه، نطفه شریک شیطان. راوی میگه امام صادق انقدر منو ترسون، انقدر منو ترسون که فلانی وقتی میخوای بچه دار بشی شیطان اینجوری نزدیک میشه، بعد در عملتون شریک میشه، بعد آخر سر بچه‌ای که به دنیا میاد نطفه شریک با شیطانه، شرک شیطانه. حجاج ابن یوسف ثقفی روایت تصریح میکنه شرک شیطان، تصریح میکنه، خون میریزه، حیا نمیکنه، حیا نمیکنه، فطرت انسانی نداره. فرهنگ بیناموسی فرهنگ شیطانه، فرهنگ بیحیایی فرهنگ شیطانه، این مکتب شیطانه. دنبال تولید ایناست، دنبال اینه که اینا رو تو جامعه زیاد کنه تا سلطه‌شو بر انسان به دست بیاره، دنبال اینه دیگه. قرآن آدرسشو مکرر داده، بدترین کاری که شیطان میتونه با انسان بکنه همینه، شرک شیطان. که و اجلب علیهم برجلک، حالا و شارک هم فی الاموال والاولاد، اذن داره از طرف خدا نزدیک بشه به بعضی از انسانها و شریک نطفه اونها بشه و موجودات انسانهای شیطانی در دامن انسانها متولد کنه. شیطان چنین اذنی داره از طرف خدا. میگه حضرت فرمود وقتی نزدیک شدی اینو بو، اول استعاذه کن، استعاذه کن. این آداب خلوت که تو روایات ما هست، متاسفانه بعضن ما نماز بلدیم ولی خب یک عالم روایات ما در مورد آداب خلوته که شب زفاف موقعی که میخواین بچه دار بشید اینا رو رعایت کنید. یکیش همینه، میگه اگر بس رعایت نکردید شرک شیطان میشه. بعد علامتش خوب دقت کنید، میگه از هیچی حیا نداره، میشنوه ها، هوشش هم قویه، یک مسائل رو حل میکنه که تو هم نمیتونی حل کنی، اما حیا بگید نداره. از این که خوب شد که شد، از نگاه دیگران شرم نداره. این شرک شیطان. پناه بر خود. میگه براش مهم نیست چی بگه، از دهنش چی در بیاد و بهش چی بگن. طرف بهش میگفتن هوی، یه کوچیک صداش میکردن سرخ میشد، من چی کار کردم که مردم به من احترام نمیذارن؟ حرمت، حریم، احترام معنای حیاست. آدمی که برای دیگران حرمت قائل نیست چون برای خودش حرمت قائل نبود. برای خودش حرمت قائل نیست یعنی حیا نداره. این حیا نداره. میمردن از بی‌حیایی، خجالت میکشیدن یک بی‌حیایی ازشون سر بزنه، شرم داشتن اگه خدای نکرده یه لغزشی ازشون سر میزد، از ترس آبرو سرشو مینداخت پایین، سم متواری میشد. اختلاس، حیا نمیکنه، بی‌حیایی میکنه، اصلا عین خیالش هم نیست، عین خیالش هم نیست. اینا معنای نابودی یک مکتب، یک نظام. عزیزان، اسلام دین حیاست، دین حیاست. فرمود رأس مکارم اخلاق، مکارم یعنی اخلاقهای ارزشمند، همش ارزشمنده، اما هیچ چیز مثل حیا نیست. هیچ چیز. این روایت بخونم، خیلی روایت قشنگی، اربع من کن نفی، چهار تا چیز اگر تو کسی پیدا شد، بعضی میگن یکیش هم کافیه، یک، بعضی میگن چهار تاش، حالا هر جور باشه معنا کنیم. چهار تا چیز اگر تو کسی بود، میفرماید که میگه اگه این چهار تا صفت تو کسی بود یا یکیش از این چهار تا یا چهار تا با هم، خداوند اگرچه از تعبیر اینه، میگه من قرنهی الی قدمه، از فرق سر تا نوک پاش، اگر از گردن تا نوک پا، اگر از گردن تا نوک پاش تو گناه و آلودگی ها فرو رفته باشه، یبدل الله، بدل الله، اگه همش گناه باشه، بدل الله الحسنات، خدا همه بدیهاشو خوبی خواهد کرد. آلوده است. این که معلوم میشه جایگاه اخلاق چیه، میگه اگر از نوک پا تا گردن تا سر اگر آلودگی بود، خدا همه رو برمیگردونه. چیکار میکنه؟ اصلا نمی کنه. چیه؟ یکیش صدقه، دروغ نگه. هر کار میکنه دروغ بگید نگه. حسن خلق، بد اخلاقی نکنه، حالا اخلاق داشته باشه، ادب داشته باشه. سوم سپاسگزاریه، شکر، ناسپاس نباشه. آه کسی بهش نیکی کرد، نیکی دیگران یادش نره. همین اصلی که من نخوندم اول روایت بود، یکیش هم چیه؟ حیاست. میگه اگه نوک پا تا گردنش آلوده گناه باشه، خدا همه اینا رو مبدل میکنه به حسنات. لذا بحث حیای بحث جدی میشه انشالله، اگه فردا شد جمع بکنیم مراتبش رو بگیم و راه های اکتساب حیا. پدرم، مادرم، مربی عزیز، تو بچه ها هر چی کار میکنی، رفتار سازی میکنی، یه چیز رو از همه بیشتر دنبال کن، حیا. خجالت بکش از کار زشت، خجالت بکش. اگه تو عالم خودش رو باید داره میگه، نشسته مؤمن داره فکر میکنه به گذشتش، یه یاد یه خطاش میفته، سرش میفته پایین، میگه ملائکه پاک کنید. چرا؟ حیا کرد. مشکل امروز جامعه بی‌حیایی ها، خطا کرده ابا هم نداره، ابا نداره اصلا. اگه حیا بره اصلا فطرت دینه، اگه فطرت دین خراب شد حالا شوهی رفتار بساز، فایده ای نداره، چیزی درست نمیشه، مثلا خجالت نمیکشه از بیادبی، خجالت نمیکشه از ناسپاسی، خجالت نمیکشه، خجالت میکشه از خدا. حیا اگه از بین رفت انسان دیگه انسان نیست. یه حیا اگر هم لذا دهه قبل عرض کردیم بی حیایی که مصداق عتم مش میشه فحشا و منکرات، روابط جنسی آلوده، خداوند به مؤمن اجازه ازدواج با دو نفر رو نداده، یک مشرک، دوم زانی، زانیه، فحشا، بی حیا. با همه کس میشه زندگی کرد، با دو کس نمیشه، بی ایمان، بی حیا. روایت میگن دو تا کس هم نیستن، یکیه، مؤمن با حیاست و با حیا مؤمنه. شما تاریخ رو ببینید، بنی امیه رو ببینید، بنی هاشم رو ببینید، دو شجره است تو قریش، این شجره شجره حیاست. میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شدت حیاش در بعضی از روایات هست، از دختران نورسیده شدید الحیا بیشتر بود، حیا میکرد، اینقدر شدت حیای پیغمبر ذکر شده. خلق پیغمبر حیا بود، آدم بی حیا همه چی ازش صادر میشه. امروز ادبیات میگن پر رو، خدا نکنه کسی پر رو بشه. پر رو یعنی بی حیا، خجالت نمیکشه، نگاهت میکنه زل شد نگاه میکنه، دروغ میگه. قدیم دروغ هم میگفتن میخواست بگه سرش میفتاد پایین، الان راحت زل تو چشم نگاه میکنه دروغ میگه. این میشه مکتب بی حیا ها. یه روایت دیگه بخونم و عزم و تمام بکنم، شب شهادت بی بی دو عالم فاطمه، معنای حیاست، معنای حیاست، خلق فاطمه است. این یه زنه، یه زنم هنده، این شجره بنی امیه است، روایتی است. که حضرت می فرماید که از امثال و ضرب المثل های انبیا، که انبیا خب معارفی رو می آوردن، ضرب المثل های هم داشتن. حضرت می فرماید در میان ما از ضرب المثل های انبیا یک چیز باقی مونده و اون چیه؟ می فرماید کلمتون واحده ازا لم تستحیه فعمل ماشد، اگر حیا نداری دیگه هر کار میخوای بکنی بکن، چون هیچی برای تو درمان نیست. دکترها وقتی میخواستن یه مریضی رو دیگه بگن آقا دارو و قانون طب خارج شد، گفتن ببری هر کار میخوای بکنی بکنید، این چند روز بیشتر زنده نیست دیگه، نه پرهیز میدادن نه هیچ، گفتن ببری هر چی دوست داره زندگی کن. حضرت میفرماد در امثال انبیا یک مثل باقی مونده و اون اینه، اگر کسی حیا نداشت بهش بگی در کار میخواه بکنی بکن دیگه، راه نجاتی برای تو نیست. خیلی حرفا ها. بعد حضرت فرمود ها و انها فی بنی امیه، این مثال در مورد بنی امیه است، یه بانو فاطمه است، خلق حیا، خلق حیا، از مواجهه با نامحرم اینقدر پرهیز داره. دیشب عرض کردیم وقتی پیغمبر خبر میده فردا قیامت حشر میشن، همه فی سعید واحده، یعنی توی صحران، فاطمه قرارش رو از دست داد. یعنی حساب کتاب قیامت هیچ، من جلوی مردمم، حزن. پیغمبر آمد خانه فاطمه، دیروز حدیثشو میخوندیم، اینم مقدمه عرض ما باشه، مقدمه عرض ما. فقط حیای فاطمه این نیست که کور اومد و وقتی اون کور وارد بر پیغمبر شد، پیر مرد کوره، تا اومد همه زنان پیغمبر کنار پیغمبر بودن، دختران، فاطمه خارج شد، بهش گفتن کوره، گفت او کوره، من که میبینمش، نگاه به نامحرم نمیخواد بکنه. برج حیا و عصمت فاطمه که میگن، یعنی این عزیزان بدانید این بانو اومد که به ما معنای حیا رو یاد بده، معنای حیا رو یاد بده. خواهیم گفت انشالله همه کمالات در انسان ها ارزشمنده، اما بعضی از کمالات در بعضی ها بالاتر. مثلا عدل و انصاف خوبه، اما تو کیا بهتره؟ میگه عمرا. سخاوت خوبه، تو کی خیلی خوبه؟ تو مردا. حیا خوبه، تو کی خیلی خوبه؟ تو زن. خدا نکنه حاکم جائر باشه، سلطان ستمگر باشه، خدا نکنه مرد بخل داشته باشه، نمیشه باشه زندگی کرد، و خدا نکنه زن بی حیا باشه. خدا نکنه. هر چی میگی جواب بده. خواهیم گفت حیا در کلام، حیا در نگاه، حیا در راه رفتن، حیای اخلاقی که همه زندگی انسان رو میگیره. چجوری راه بریم؟ با حیا چجوری راه میره؟ اینها کنتم به عرشهی محتقین، خدا اینها رو فرستاد تا تو زمین به ما معنای حیا رو یاد بدن که حیا یعنی چی. یه نکته هم تذکر بدم، فرمودن تذکر داده بشه، فردا تشییع جنازه است. این شهدا گردن همه ما حق دارن، بی حیایی نکنیم. اگه مشکلی نداریم، فرصت داریم، امکان داریم، آنچه که هست، این ناموسی که موند، بلا دیدید شهرهایی که اشغال شد چه شد، همه دیدیم شنیدیم. اگه این کشور غارت می شد و اشغال می شد ما الان کجا بودیم؟ خلاصه ناسپاسی نکنیم، خجالت بکشیم از شهدا، میگه شرمنده ایم. فردا انشالله دست عزاداری حرکت میکنه انشالله. برای هر سال ما روز شهادت دست عزاداری داشتیم، یه تشییع جنازه ای که حالا به یاد اون تشییع جنازه غریبانه ی حضرت زهرا که این بانو اجازه نداد، 7 نفر میگن فقط، با علی و حسنین شدن 10 نفر زیر جنازه حضرت رو گرفتن و بانو رو تشییع کردن. ما هر سال روز شهادت به یاد تشییع جنازه روز شهادت می رفتیم دست عزاداری. امسال گفتیم بریم دست عزاداری ملحق بشه انشالله به شهدا. انشالله این فضیلت از ما فردا محروم نشه، هممون بهره ببریم. یه دعا هم بکنیم. بی بی جان، کسی نفهمید حیای تو یعنی چی. اینا رو ضرب المثل میگیم، به حق آبرویی که پیش خدا داری، دخترای ما رو، زنای ما رو، مردای ما رو، جوانای ما رو از مکتب حیای خودت سیراب بفرما. پریشان شد، گفت همه مردا و زنا یه جان؟ پیغمبر فرمود بله. میگم پیغمبر دیگه ساکت شد. بعد از مسجد پیغمبر اومد خانه فاطمه. فاطمه ناراحته. فاطمه جان چرا ناراحتی؟ گفت شما خبر دادید که همه اینجوریه، فردا من قراره بیام میون مردا. میفهمید حالا نامردا تو مدینه چیکار کردن؟ اومد پشت در خانه گفت راحتمون بسارید، ما تو خونمونیم، با کسی کاری نداریم. حالا میفهمید بی حیا ها بی ناموس ها چی کار کردن. بگم فرمود فاطمه جان حساب تو شا سواز، جبرئیل میاد، ملائک میان، حورالعین میان، بانوها میان، قبه های از نور رو قبرت میزنن، یعنی خیمه میزنن، از سوری همه خیمه ها نوره. جبرئیل میاد صداد میزنه فاطمه قومی بلند شو، این بانو کرامت، این بانو حیاس، این بانو رو خدا ودیعه داد به امت اسلام تو مدینه، این امانت، این الماس حیا رو، این گوهر حیا رو باشه کردن. صدف داشت، ها صدف داشت. گفت اومد پشت در، در رو حجاب قرار داد. من وراء ستر در رو حجاب قرار داد که چشم نامحرم به پیکر فاطمه نیفته. دو تا جمله میگن، میگن فهمید، خدا لعنت کنه، فهمید فاطمه پشت دره، اینو فهمید. دوم فهمید فاطمه بار داره. قربون ادبت، قربون ادب فاطمی. میگه به مجردی که فهمید رفس یعنی لگد، خودش میگه هرچی کینه از علی داشتم توپام جمع کردم، میگه با تمام وزن و قدرتم لگد زدم بدن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.